ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصرگاه چهارشنبه 13 اردیبهشت، امروز سوم ماه مه، مصادف با روز جهانی آزادی مطبوعات، که در برنامه امروز مفصل به این ماجرا خواهیم پرداخت. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو حضور داره.
با سلام. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود که همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده، وضعیت ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. در این گزارش که بر اساس اطلاعات مربوط به برخورد حکومت‌ها با مطبوعات مستقل در 180 کشور جهان جمع‌آوری شده، ایران در رده 177 قرار گرفته است. گزارشگران بدون مرز با اشاره به بازداشت بیش از 70 روزنامه‌نگار و خبرنگار پس از جانباختن مهسا امینی، جمهوری اسلامی را یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های جهان نامیده است. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، نروژ، ایرلند و دانمارک آزادترین کشورهای جهان برای مطبوعات و پس از ایران، ویتنام، چین و کره شمالی بدترین کشورها برای مطبوعات آزاد معرفی شدند. نرگس محمدی با ارسال نامه‌ای به یونسکو، نهاد فرهنگی سازمان ملل، خواهان حمایت جهانی از معترضان در ایران شد. خانم محمدی که یکی از برندگان جایزه جهانی آزادی مطبوعات معرفی شده، در نامه خود از یونسکو خواسته است در اتخاذ سیاست‌های خود حمایت از جامعه مدنی، مردم به پا خواسته در خیابان‌ها، زندانیان سیاسی عقیدتی و زندانیان در معرض اعدام را مد نظر قرار دهد. خانم محمدی به همراه نیلوفر حامدی و الهه محمدی برندگان جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو معرفی شدند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار جوانی هستند که در پی انتشار اخبار مربوط به جانباختن مهسا امینی بازداشت شدند. این دو با اتهام همکاری با دولت متخاصم در اوین زندانی هستند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک نفتکش دیگر را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. بر اساس بیانیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، ساعت 6:20 بامداد چهارشنبه به وقت محلی، نفتکشی که با پرچم پاناما در تنگه هرمز در حرکت بود، توسط قایق‌های تندرو سپاه پاسداران محاصره و مجبور به تغییر مسیر خود شد. به گفته ناوگان پنجم آمریکا، این نفتکش به بندر عباس هدایت شده و در کنترل سپاه پاسداران است. این نفتکش از دبی عازم بندر فجیره در امارات متحده عربی بود. خبرگزاری تسنیم بدون ذکر دلیل توقیف این نفتکش در تنگه هرمز را تایید کرده است. روز چهارشنبه سخنگوی دولت اعلام کرد هیئت دولت مطابق قانون کار با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کرده است. پیش از این نعمت‌الله ترکی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، گفته بود حقوق بازنشستگان این سازمان با 20% افزایش به 11,300,000 تومان در سال جدید رسیده است. هنوز معلوم نیست دیگر بازنشستگان دستگاه‌های دولتی چه مقدار اضافه حقوق دریافت خواهند کرد. در روزهای گذشته بازنشستگان دستگاه‌های مختلف دولتی، از جمله بازنشستگان شرکت مخابرات در چندین شهر، برای دریافت مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی زدند. بازنشستگان میگویند با توجه به تورم 50% اضافه حقوق 20% تورم سال جاری را هم جبران نمی‌کند. و خبر آخر این که عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، میگوید دستگیری یکی از کارمندان دفتر شهردار ادامه روند مبارزه با فساد است. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و شهرداری تهران هویت کارمند بازداشت شده دفتر علیرضا زاکانی را اعلام نکردند و معلوم نیست حجم فساد مالی به چه میزان بوده است. در همین حال سخنگوی شهرداری تهران بدون ذکر جزئیات گفته است که ارزش یکی از پرونده‌های فساد مالی کشف شده در شهرداری به اندازه نیمی از بودجه سالانه شهرداری تهران است.
بسیار سپاسگزارم شاهین بشیری. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله عصر رادیو فردا. در روز جهانی آزادی مطبوعات، نرگس محمدی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی برنده جایزه جهانی شدند. گفتگوی داشتم پیشتر با سمانه موسوی که مدتی در ایران همبند همسلولی بود با نیلوفر حامدی. این گفتگو رو بشنوید در این بخش. تعدادی از پیمانکاران پروژه های پارس جنوبی احضار و بازداشت شدند توسط قوه قضاییه و نیروهای امنیتی. دلیل این بازداشت ها چه بوده؟ به این موضوع خواهیم پرداخت. و سفر امروز ابراهیم رئیسی به سوریه و دیدار با بشار اسد، شما را در جریان جزئیات این سفر و دیداری که انجام شده هم قرار خواهیم داد. خب، امروز روز جهانی آزادی مطبوعات بود که هر ساله با برگزاری مراسم و اهدای جوایز متعدد از سوی نهادهای حقوق بشری و مرتبط با آزادی رسانه‌ها گرامی داشته میشه. سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو هم اعلام کرد که نرگس محمدی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، سه روزنامه‌نگار زن زندانی در ایران، به عنوان برنده‌های امسال جایزه جهانی آزادی مطبوعات شناخته شدند. بیشتر بشنویم در این رابطه از پروانه وحید منش.
در حالی که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران دی ماه گذشته در گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران در سال 2022 یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران در جهان است، در روز جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو جایزه گیلرمو کانه را به سه روزنامه‌نگار زن ایرانی اهدا کرد. نرگس محمدی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی سه روزنامه‌نگاری هستند که به گفته زینب سلبی، رئیس هیئت داوران بین المللی کارشناسان رسانه یونسکو، بهای گزافی برای تعهد خود به گزارش و انتقال حقیقت پرداختند. زینب سلبی همچنین گفته است میبایست اطمینان حاصل کرد تا زمانی که این روزنامه‌نگاران آزاد شوند و در امنیت باشند، صدای آنها در سراسر جهان همچنان انعکاس می‌یابد. جایزه جهانی آزادی مطبوعات در سال 1997 میلادی از توی یونسکو به نام گیلرمو کانو ایسازا، روزنامه نگار فقید کولومبیایی، بنیان گذاشته شد و هر سال در 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات برای قدردانی به یک فرد یا سازمان و یا نهاد که سهم ارزنده‌ای در دفاع و یا ترویج آزادی مطبوعات در جهان داشتند اهدا می شود. روز 12 اردیبهشت نیز انجمن روزنامه‌نگاران آلمان در ایالت هسن جایزه آزادی قلم سال 2023 خود را به نیلوفر حامدی اعطا کرد.
نیلوفر حامدی: ژورنالیسموس است کین فبرخن Und doch sitzen Sie gerade deswegen hinter Gitter.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاکسپاری مهسا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 7 اردیبهشت درباره کیفرخواست علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفته بود که اتهام این دو نفر همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر نیز که سالهاست با اتهامات متفاوت در زندان است، در روزهای اخیر با اتهامات جدیدی به دادسرای اوین احضار شده که البته در دادگاه شرکت نکرده است. خانم محمدی پس از انتشار خبر اهدای جایزه گیلرمو کانه در نامه‌ای به سازمان یونسکو ضمن برشمردن موارد نقض حقوق بشر در ایران به تبیین حق آزادی بیان در این کشور پرداخته است. جایزه گیلرمو کانه در حالی به این سه زن روزنامه‌نگار زندانی اهدا شده است که بنابر گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، در جریان اعتراضات سراسری در ایران بیش از 49 روزنامه‌نگار زندانی شدند که 22 نفر از آنها زن بودند. روز چهارشنبه 13 اردیبهشت نیز وکیل روح الله نخعی روزنامه‌نگار حوزه سیاست خارجی از تایید حکم زندان این روزنامه‌نگار خبر داد و گفت که او به 2 سال و 7 ماه زندان محکوم شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که زندان بزرگ روزنامه‌نگاران هستند و پس از ایران کشورهای چین، میانمار، ترکیه و بلاروس قرار دارند.
Freedom of the press is the foundation of democracy and justice.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز 12 اردیبهشت با محکوم کردن هدف قرار گرفتن روزنامه‌نگاران از جامعه جهانی خواست با تهدیدها و حملات علیه مطبوعات مقابله کنند و از بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران به دلیل انجام وظایفشان جلوگیری کنند.
شنیدیم از فروانه وحیدمنش در رابطه با جایزه جهانی آزادی مطبوعات که به نرگس محمدی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی تعلق گرفت. اما نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار ایرانی و زندانی سیاسی است که در گروه اجتماعی روزنامه شرق کار میکرد. او پس از پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی و شیوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان بازداشت شد و 30 شهریور تاکنون در زندان به سر می‌برد. پیشتر گفتگویی داشتم با سمانه موسوی که مدتی با نیلوفر حامدی در یک بازداشتگاه حضور داشت. خانم موسوی اواسط مهر ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی و ارتباط با دول خارجی بازداشت شد، اما پس از چندی موفق شد که از ایران خارج بشه. سمونه موسوی نیلوفر حامدی رو دختری اندیشمند و سرزنده توصیف میکنه که میدونه چرا و کجا ایستاده.
من از مهر ماه با ایشون توی 209 هم سلولی بودم، یعنی اینکه تقریبا اوایل بازداشت نیلوفر بود. نیلوفر با تمام نیرو در واقع مدیریت میکرد شرایط رو، با اینکه خب هیچوقت فکر نمیکرد که اینقدر داستان طولانی بشه بازداشتش، ولی مدیریت خوبی داشت نسبت به شرایط اون هم توی بازداشت.
وضعیت برخورد حالا نیروهای امنیتی بازجوها با خانم حامدی چگونه بود؟
ببینید به ظاهر همه چی محترمانه پیش می‌رفت و اینکه در واقع نحوه بازجویی و صحبتایی که رد و بدل می‌شد هیچ وقت این میزان از ادامه دار بودن در واقع بازداشتش رو برای نیلوفر نمیتونست قابل حتی حدس باشه. اما مسئله ای که بود، آقایون تقریبا میتونن یکی هر چیزی رو که نیلوفر در مدش کار کرده بود از همون اول پروژه آمریکایی معرفی میکردن، هر چیزی، هر موضوعی رو که کار کرده بود. خب این باعث تعجب میشد، یعنی اصلا به ذهن نمیرسید که یک چنین داستانی باشه. ولی خب باز هم اون موقع بحث ارتباط این اتهامایی که الان مطرح شده نبود. امید به این بود که حالا شفاف سازی بشه شرایط، در واقع مثلا همون گزارشی که به نیرو انتظامی داده شده از طرف نیلوفر شرایط رو برای آقایون شفاف بکنه. شرایط شفاف شد، اما چیزی رو که نخوان متوجه بشن نشدن در نهایت.
خب همونطور که شما هم اشاره کردین طولانی ترین مدت بازداشت رو داشته خانم نیلوفر حامدی، الهه محمدی هم همینطور و در یک نوع بلا تکلیفی به سر میبرن. مسئله وکیل رو اگر که اطلاعی دارید برامون توضیحی بدید.
مسئله
وکیل، این که به وکیل دسترسی نداشتند و چرا ممانعت شد؟
نه ایشون در واقع چون در شرایط بازداشت هستن، حالا اون زمان بودن، هیچون دسترسی به وکیل که نبود. حتی خانوادهشون هم فقط منتظر این بودن که شرایط به جوری پیش بره و در نقطه قرار بگیره نیلوفر که بتونن حداقل از مشورت وکیل، از کمک‌های وکیل بهره بگیرن. ولی هیچ وقت تا این موقع، تا این لحظه، تا زمانی که من در جایم بودم چنین اتفاقی نیفتاد.
و این طولانی شدنه، حالا اون دورانی که شما هم با خانم حامدی در زندان به سر می بردید، دلیلش چی بود؟ آیا زیر فشار بودن که مسئله ای رو بپذیرند، مجبور بشن به اعتراف اجباری؟ این پروسه رو مسئولان زندان چگونه توضیح میکردن؟
بله من در زمان در واقع اوایل بازداشت نیلوفر باهاش بودم، در واقع خیلی به صورت گذرا تا اون زمان، بعدش رو من نمیدونم، تا اون زمان خیلی گذرا به نیلوفر گفته شد که در مورد اعتراف تلویزیونی و اعتراف در واقع اجباری تلویزیونی که نیلوفر به قطعیت رد کرد، در یک کلمه گفته شد و در یک کلمه شنیده شد و دیگه تا اون زمانی که من اونجا بودم این بحث مطرح نشد.
شنیدیم از سمانه موسوی که مدتی رو با نیلوفر حامدی در زندان به سر برده بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
نمیدونم میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
طبق گزارش خبرگزاری فارس، تعدادی از پیمانکاران تأمین نیروی انسانی پروژه‌های توسعه‌ای پارس جنوبی احضار و بازداشت شدند. به نوشته این خبرگزاری، در روزهای آینده هم روند احضار و بازداشت پیمانکارانی که متخلف خوانده شدند ادامه خواهد داشت. پیشتر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، کارگرانی را که در بخش‌های مختلف این منطقه دست به اعتصاب زده‌اند، تهدید کرده بود که با دست کم 4000 کارگر جدید جایگزین می‌شوند. پیمان شجیراتی، فعال کارگری ساکن استانبول، از امنیتی کردن فضای کارگری و اهداف حاکمیت از این اقدامات توضیح می‌دهد.
خب ببینید، در صنعت نفت و صنایع وابسته به اون مثل گاز و پتروشیمی، خب به دلیل جایگاه مهم و استراتژیکی که این صنعت برای حکومت داره، خب تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا برابر بالاترین پروتکل‌های امنیتی مراکز نفتی اداره بشه. این موضوع البته مربوط به الان نیست و خب یک سابقه چندین ساله داره، یعنی تقریبا از اواسط دهه 60 روندی آغاز شد که طی اون روند افرادی با پیشینه‌های در حقیقت نظامی و امنیتی در جایگاه مختلف به حوزه صنعت نفت کشور وارد شدند، که اوج این موضوع در سالهای پایانی دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد، به شکلی که تا سال 92 33% از نیروهای شاغل در نفت رو همین افراد با سابقه نظامی و یا وابسته به نهادهای امنیتی و همینطور اعضای خانواده‌های نظامی ها، مشخصا سپاه و امنیتی ها، تشکیل میدادن، که خب بدون شک این روند طی سالهای بعد هم افزایش داشته. بنابراین روشنه که با ورود این حجم از نیروهای نظامی و امنیتی در حوزه نفت، تا چه اندازه فضای شکل گرفته امنیتی و پادگانی شده و کوچکترین حرکت و اقدام اعتراضی از طرف کارکنان به صورت مورد سرکوب قرار گرفته. اما اعتصابهای کارگری که از سال 1399 توسط کارگران پروژه‌ای آغاز شد و تا به امسال هم هر ساله ادامه پیدا کرده، و همینطور اعتراضات گسترده‌ای که سال گذشته نیروهای رسمی و نیروهای پیمانی داشتن، اینا در مجموع موفق شدن که تا حد زیادی اون فضا و دیوارهای چند لایه امنیتی که ایجاد شده بود رو شکننده بکنن.
و به طور مشخص آقای شجیراتی، دلیل بازداشت اخیر پیمانکاران چه هست در پارس جنوبی؟
ببینید، در حقیقت الان تلاش حکومت بر اینه که با این بازداشتی که انجام شده، که البته در حقیقت در مورد صحت و سقمش هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده، اما به هر حال اگر بازداشتی هم صورت گرفته و احتمال هم داره که در روزهای آینده هم شدت بیشتری پیدا کنه، خب این برای اینه که با تشدید جو امنیتی حاکم، هم از گسترش اعتصابات کارگران پروژه‌ها به مراکز نفتی دیگه جلوگیری بکنن و هم از این طریق به هر حال فشار بیارن به کارگرانی که الان در اعتصاب هستن تا اونها رو به سر کار برگردونن.
اشاره کردیم به کارگرانی که هماکنون در اعتصاب هستن، به خصوص در پارس جنوبی جمع مسئولان هم تهدید کرده بودن که کارگران جدید رو جایگزین میکنن. هماکنون چه وضعیتی رو شاهد هستیم در واحدهای نفت و پتروشیمی پارس؟ آیا این روند جایگزینی آغاز شده؟
اعتصاب همچنان ادامه داره، هر چقدر هم که امنیتی کردن جو موجود ادامه پیدا بکنه و تشدید بشه، خب این خواست کارگرانه، مطالبه گری اونها و اراده اونهاست برای ادامه اعتصاب که تعیین کننده است، نه فشارهای امنیتی و بگیر و ببند. اتفاقا تا همین جای کار خب تحت تاثیر این اعتصاب کارفرمای متعددی ناچار شدن خواستهای کارگران رو بپذیرن، هرچند که مشخص هم نیست این پذیرش خواسته ها خب تا چه اندازه میتونه در عمل اتفاق بیفته و تا چه مدت هم به شکلی تثبیت شده باشه. اما در مورد ادعایی که قبل‌تر شده بود مبنی بر این که خب به جای کارگران اعتصابی نیروهای جدید جایگزین میشن، من قبلا در یکی از برنامه‌های شما هم گفته بودم که این شبیه به یک شوخی و یک تهدید در حقیقت مضحکه و در عمل امکان نداره تا قادر باشن که این تهدید رو عملی بکنن. اتفاقا همین امروز صبح خب خبرگزاری حکومتی اعلام به شکست این ادعا و جایگزین کردن کارگران جدید اعتراف کرده و گفته که کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای اصلویه و کنگان پیگیر مطالباتشون هستند و اشاره کرده که ادعای مدیر عامل منطقه ویژه پارس جنوبی برای جایگزین کردن کارگران معترض با کارگران جدید به سرانجام نرسیده و از قول کارگران هم نوشته که کارگران گفتن تا زمان رفع تبعیض و برقراری عدالت مزدی به مطالبه گری و اعتصاب ها ادامه میدیم. این اقرار ایلنا که همیشه مواضع ضد کارگری هم داشته و داره، من فکر میکنم یک تصویر روشنی است از اون چه که در عمل در این اعتصاب داره اتفاق میفته و تلاش حکومت برای شکستن این اعتصاب تا به الان موفق نبوده.
خب اشاره کردیم به وضعیت اعتصاب در پارس جنوبی، اما در سایر نقاط و سایر بخش های صنعتی و تولیدی اعتصابات به چه صورت است؟
در سایر بخش هم همینجوری همونجوری که مطلع هستید، خب این اعتصاب محدود به در واقع صنایع نفت و مرتبط با اون نبوده. این اعتصاب در حقیقت به مراکز متعدد دیگه مثل معادن و همطور پروژه های فولادی در حال احداث که اونجا هم کارگران پروژه‌ای مشغول به کار هستن تسری پیدا کرده. کارگران اونجا هم همچنان مطالبه دارن که در حقیقت دستمزدشون به میزان 79% افزایش پیدا بکنه و ساعت کاریشون رو هم تغییر پیدا.
شنیدیم از پیمان شجیراتی در رابطه با وضعیت پیمانکاران و کارگران پارس جنوبی. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز وارد دمشق شد و با بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کرد. همکار امیریا جزائری که مسائل منطقه را دنبال میکنه اینجا در استودیو حضور داره تا در رابطه با این سفر صحبت بکنیم. امیریا، دو بخش داره. یک بخش اقتصادی هست که خیلی جمهوری اسلامی بر روی اون دست گذاشته و تاکید میکنه، یکی هم بخش منطقه‌ای و سیاسی ماجرا. از بُعد اقتصادی شروع بکنیم. گویا تفاهم نامه های امضا کردند، اما در عمل چقدر جمهوری اسلامی میتونه که بهره ببره از تجارت با سوریه؟
بله، میگه عمده تفاهم ها عمده وزرای کمره های رئیس هستن، وزرای اقتصادی هستن، غیر از وزیر امور خارجه، وزرای نفت، شهرسازی و اقتصاد و علاوه رئیس بانک مرکزی آقای رئیسی رو همراهی میکنن در سفر به دمشق. خب جمهوری اسلامی به گفته حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس 30,000 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده برای حمایت از حکومت بشار اسد. به نظر میسه جمهوری اسلامی الان به دنبال بازپسگیری این بدهی‌هاست یا حداقل سرمایه‌گذاری در سوریه، برای همین به دنبال اون هست که در بعضی از بخش‌ها که مرتبط میشه با بازسازی سوریه سرمایه‌گذاری کنه، در اونجا به عنوان کارفرما حضور پیدا کنه. بخش‌های وجود داره از جمله در زمینه خانه‌سازی، از جمله در زمینه راهسازی، اینها رو جمهوری اسلامی به دنبالش هست. اما متی به نظر میرسه برای دولت سوریه اولویت روسیه هست در این زمینه. به گفته منابع مختلف اقتصادی و بین‌المللی، دولت بشار اسد امتیازات ویژه اقتصادی پرسود در حوزه معدن فسفات، نفت و توسعه توریسم و زیرساخت‌ها رو به روسیه داده. اینها رو جمهوری اسلامی هم دنبالش بوده، اما اولویت به نظر میرسه روسیه هست الان برای دولت سوریه. همینطور که روسیه در سالهای گذشته هم از دولت بشار اسد حمایت کرده و حتی بعضی جاها گزارش‌ها از مزاحمت‌هایی منتشر شد که روسیه برای نیروهای ایرانی در سوریه ایجاد می‌کند.
دیگر کشورهای عربی چطوری یا چقدر چشم دارن به بازار سوریه و چقدر سوریه نگاه می‌کنه به کشورهای همسایه و اینکه بخواد حالا در بازسازی‌ها و مراودات تجاری با اونها همراه بشه؟
مهدی، سوریه و جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب در ایران رابطه ویژه‌ای داشتن. دلایل مختلفی داره. جهت‌گیری‌های سیاسی که سوریه داشته، مخالفت‌هاش با بعضی از سیاست‌های کشورهای باعث شد به جمهوری اسلامی نزدیک باشه. این رابطه بیشتر سیاسی و امنیتی است، ولی به لحاظ اقتصادی سوریه به دنبال توسعه رابطه با دیگر کشورها هم هست و براش مهم است که بتونه با مثلا با بازار جی سی سی رابطه داشته باشه، چون بازار پرسودی هست و بازاری هست که میتونه بسیار از نیازهای سوریه رو تامین کنه. خب کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات حتی در عراق هم نقش داشتن، از جمله نفت جنوب بخش برق جنوب عراق رو تامین کردن. الان جمهوری اسلامی به دنبال این هست که حداقل نیروگاه‌های برق سوریه رو بتونه در دست بگیره و یک خط آهنی رو بسازه که از جمهوری اسلامی از ایران بتونه به دمشق برسه.
و ایلیا، داشتم من تیتر خبرگزاری های داخلی رو نگاه میکردم در رابطه با سفر آقای رئیسی به سوریه، نوشته بودن که این سفر برد برد هست. آیا در عمل این گونه است؟
در عمل میتونه این گونه باشه، به خاطر اینکه دو کشور هنوز خودشون در یک جبهه میدونن. هم سوریه نیاز داره هنوز به حمایت های جمهوری اسلامی ایران، هم میتونه از به خاطر اینکه میتونه از حضور ایران به عنوان یک برگ استفاده کنه در مذاکراتی که احتمالاً با مخالفانش خواهد داشت، چون که مسئله راه حل سیاسی در سوریه مورد توجه همگان هست الان، حداقل شعارش داده میشه چه از سوی سازمان ملل، چه از سوی کشورهای عربی، چه از سوی جمهوری اسلامی ایران داره شعارش داده میشه. برای همین جمهوری اسلامی ایران یک حضوری هست که سوریه هنوز بهش نظام سوریه بهش نیاز داره.
کوتاه برامون بگو که در دیدار بشار اسد و ابراهیم رئیسی هم چه نکاتی بهش اشاره شد.
آقای رئیسی تلاش کرد در این دیدار اشاره‌ای بکنه به کشورهایی که رابطه‌شون رو با سوریه اثر گرفتن و به این زمینه، به این مسئله، به این عنوان پرداخته که این سیاستی که در پیش گرفتن این کشورها به معنی این هست که اونها نگاه جمهوری اسلامی به بحران سوریه رو پذیرفتن بعد از سالها و این رو برد برای جمهوری اسلامی عنوان کرده. در مقابل بشار اسد هم حضور ایران رو مؤثر دونسته و به روایت تاریخ اشاره کرده. یک مسئله که الان اینها دارن بهش اشاره میکنن و تاکید کنن مسئله پیروزی اون چه هست که به عنوان مقاومت مینامن در سوریه و به گفته مشاور سیاسی آقای رئیسی میخوان این مسئله رو حتی جشن بگیره در روزهایی که آقای رئیسی در سوریه حضور داره.
بسیار سپاسگزارم ازت همکارم ایلیا جزایری. اما ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد روسیه مجدداً شهرهای اوکراینی رو هدف حمله گسترده پهپادهای مدل شاهد قرار داده. همزمان سازمان امنیت اوکراین از تلاش نافرجام قاچاق موتور هواپیمای ساخت اوکراین به ایران پرده برداشته. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
شب گذشته شهرهای اوکراینی مجدداً هدف حمله پهپادهای ساخت ایران قرار گرفتند. بنا به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، 26 پهپاد مدل شاهد 131 و 136 از شمال از استان بریانسک در روسیه و از جنوب از سواحل شرقی دریای آزوف به اوکراین حمله ور و 21 فروند از آنها از جمله تمام پهپادها بر فراز کیف پیش از اصابت به هدف سرنگون شدند. همزمان اصابت 3 پهپاد به مخزن نفت در شهر کراپیونیتسکی باعث آتش سوزی گسترده شد و گزارش ها از تخریب خانه های مسکونی و تأسیسات شهری در زاپوریژیا و دنیپرو حکایت دارد. مقامات نظامی اوکراین میگویند هدف روسیه تضعیف پدافند هوایی اوکراین و همچنین رصد و نابودی زاغه های سلاح و مراکز پشتیبانی ارتش اوکراین به ویژه در آستانه ضد حمله آتی نیروهای اوکراینی است. پیش از حمله گسترده شب گذشته، روسیه 12 روز پیش بیش از 30 پهپاد ساخت ایران علیه اهدافی در اوکراین پرتاب کرد. قبل از آن به مدت حدود 3 هفته به کارگیری پهپادهای شاهد در اوکراین گزارش نشده بود. از دید مقامات اوکراینی این بدان معناست که ایران در تولید انبوه این پهپادها با مشکل روبروست و در حد توان خود محموله‌های از این نوع پهپاد در اختیار روسیه قرار می‌دهد. با وجود انکارهای مکرر مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر عدم ارسال سلاح به روسیه، شواهد بسیاری در رد این ادعا به دست آمده. بررسی لاشه‌های از پهپادهای شاهد در اوکراین همچنین نشان داد این پهپادها با استفاده از فناوری غربی که غیرقانونی به دست ایران رسیده تولید می شود. با در نظر گرفتن این یافته‌ها، آمریکا و متحدانش تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کردند. اوکراین نیز تحریم‌های علیه نهادهای مرتبط با صنایع پهپادی ایران وضع کرد. چندی پیش خبرنگاران تحقیقاتی بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گزارش کردند برخی از شرکت‌های تحت تحریم با کارخانه موتورسیش اوکراین، یکی از بزرگترین تولید کنندگان موتور هواپیما و بالگرد در جهان، تجارت غیرقانونی داشتند. سه‌شنبه سازمان امنیت اوکراین در بیانیه اعلام کرد از تلاش یک شرکت اوکراینی برای قاچاق دو موتور مدل D-36 به ایران جلوگیری کرد. گفته می شود دو تاجر صاحب این شرکت قصد داشتند این موتورهای تولید کارخانه موتورسیچ را به قیمت $400,000 در ایران بفروشند. در این گزارش آمده طرف ایرانی می خواست از این موتورها در هواپیمای آنتونوف 76 استفاده کند. در حالی که از دید کیف تهران به حامی اصلی تسلیحاتی ارتش روسیه در اوکراین تبدیل شده، تمام تعاملات با این کشور زیر ذره بین است. چندی پیش دولت اوکراین در مصوبه از شورای امنیت ملی و رئیس جمهور این کشور خواست تحریم های گسترده علیه ایران به مدت 50 سال وضع شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این هم از تازه ترین تحولات در اوکراین. خبر دیگری هم منتشر شده مرتبط به اوکراین. روسیه مدعی حمله پهپادی به کاخ کرملین به منظور قتل ولادیمیر پوتین شده، مسئله‌ای که اوکراین اون رو تکذیب کرده. جزئیات بیشتر در این رابطه رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید یا اینکه در بخش‌های بعدی خبری ما مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. به پایان مجله عصر رسیدیم. بسیار بسیار سپاسگزار از همراهیتون.